ساعت گذشته بحث ما بعد از این که در باب هدف ارسال رسول تبیین شد که خروج مردم و اخراج مردم از ظلمات به سمت نور بوده، خداوند مثالی رو فرمود که داستان حضرت موسی علیه نبینا باهی علیه السلامه. در ادامه صحبت حضرت با قومشون ما در آیه شریفه 9 هم شاهدیم که به همون جریان صحبت حضرت موسی علیه السلام با قوم اشاره میکنه و اینکه حضرت نکاتی رو به قومشون گفتند که میخوایم در موردش بحث بکنیم. پس روند بحث ما همچنان صحبت حضرت با قوم در باب استقامت بر حق. اینجا حضرت مثال اقوام قبل میزنن تا قوم بفهمند که نتیجه استقامت یا عدم استقامت چیه. اینکه ما گاهی اوقات برای یه موضوعی و یه مفهومی یه مثال ملموس میزنیم، این موضوع یه بار اتفاق افتاده اینجوری شده، حالا این موضوع ده ها بار اتفاق افتاده و حضرت داره مثالهایی رو میزنه تا اینها نسبت به موضوع کاملا آگاه و هوشیار بشن. میفهمید الم یعتکم نبأ الذین من قبلکم، این داستان اقوام قبل به شما نرسیده، قوم نوح و عاد و ثمود که این قوم همه هلاک شدن، و الذین من بعدهم و اقوامی بعد از این که لا یعلمهم الا الله، که اینا رو غیر از خدا کسی خبر نداره. جاءتهم رسلهم بالبینات، پیامبره برای اینا اومدن، معجزه هم داشتن. فردوا ایدیهم فی افواههم، حالا اینکه این فردوا یعنی چی کار کردن، چند احتمال که عرض میکنم، یعنی انکار کردن و نذاشتن پیامبر را تبلیغ بکنن و گفتن ما به آنچه که شما نسبت بهش اعزام شدید و ارسال شدید و مبعوث شدید چی؟ کافریم و شک داریم. اونم چه شکی؟ شک مری که با شک عادی و معمولی متفاوت. خب حاضر شما عرضم که از ابتدا علم یعتکم نبأ الذین من قبلکم، خبر قبلی ها به شما نرسیده. نبأ معناش خبر مهم و شنیدنیه، هر چیزی رو عرب بهش نبأ نمیگه. سوره مبارکه نبأ آیه شریفه 1 اما یتسالون، آیه 2 ان نبأ العظیم، ان نبأ العظیم، اون نبأ عظیم چیه؟ الذی هم فیه مختلفون کلا سیعلمون، بحث قیامت دیگه. خب به این که مثلا یکی بیاد بگه که آقا فلان کس فلان جا مثلا یه دونه فلافل دونون خورده به جای یه نون، به این نبأ، نبأ خبر مهمه، خبری که یه ابعادی داره و یه اهمیتی داره که نمونهشو تو سوره مبارکه نبأ داریم. اما مدلول این بخشیه علم یعتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود، از این چه استفاده این میخواد ببره؟ استفاده اینه که جریان اقوام قبل و سرنوشتی که برای اونها اتفاق افتاد برای شما باید مهم باشه. چرا؟ چون ما علمی داریم به نام، به نام کی داره میگه فلسفه تاریخ؟ به نام فلسفه تاریخ، نه تاریخ. ولی تاریخ اینه که آقا نمیدونم فلانی فلانی رو هل داد افتاد زمین، گفت خیلی نامردی، گفتش که پرتت کردم که تو رو خنده کنم مثلا. این که فلسفه تاریخ نیست، تاریخ نقلی، نه این که کی به کی اون. تاریخ تحلیلی مهمتر فلسفه تاریخ، که حالا بحثش مفصل اینجا نمیخوام بپردازم. آه فلسفه تاریخ اینجا نوشتین؟ حواظ ار روی این گفتین؟ ما ساده این من با همه اینجوری هم، همه با من اینجوری. حاضر شما عرضم فلسفه تاریخ به این معنا که این اتفاقات یه معنایی دارن، ای جای آغاز میشن به ای جای ختم میشن. این نیستش که بگیم اون قوم ظلم کردن فلان شدن ما با اونا فرق میکنیم، فرقتون چیه؟ اون قوم ابروهاشون پیوند نبود مثلا. این نیستش. الملک یبقا ملک ولا یبقا مظلوم، ملک با ظلم باقی نمیمونه. کی سر کار باشه آقا با ظلم باقی میمونه؟ بله هیچ. نگیم مثلا ما خیلی قیافه معنوی داریم الان میمونه، به قیافه معنوی کار نده. اگر جای ظلم حاکم شد اون ملک و حکومت باقی نخواهد مون. و با همین قاعده امام میفرمایند که صدای شکسته شدن استخوان‌های مارکسیسم و کمونیسم به گوش میرسه. با همین مبنا آقا میفرمایند که رژیم منحوس صهیونیستی آینده رو نخواهد دید. با همین مبنا میگیم امریکا سقوط خواهد کرد و سرنگون خواهد شد. چرا؟ چون ظلم باقی نمیدونه. الم یأتکم نبأ الذین، به شما نرسیده اقوام قبل چه اتفاقی براشون افتاد؟ تازه اینها لا یعلمهم الا الله، کلی هستن که ما خبر نداریم. لا یعلمهم الا الله، دو نکته رو دقت کنید، کل انبیایی که در قرآن مذکورن چند نفرن؟ 25 تا. یعنی از 124 هزار پیغمبر فقط 25 تا اسمشون در قرآن. با روایات و اینا که نگاه میکنیم از 40 تا بیشتر کلش رو هم 30-40 تا. حالا بعضی مثلا یه اسامی میگن که تردید در اینا جز انبیا بودن یا نبودن، میشن همین پیروز بود، نمیدونم چی شد خدایا دختر نشسته کنار من داشتیم قرآن میخونیم، یعنی من قرآن میخونم ایشون داشت قرآن، بعد یه بری گفتش که خدای چی بود یه، گفتم آره بیشتر پیامبرا داستانشون نمیده، یه بری داشت سوره رو میخوند که اسم کلی پیغمبر پشت هم بود، مثلا گفت بابا اینجا کلی پیغمبر نام برده که. گفتم نه این تیکه چند نفر نام برده تو قرآن، حالا پیغمبری که میدونی رو نام ببر دیگه. همینجوری با هم نام بردیم، سی و خورده رو بگم، سی و خورده رو گفتیم دیگه. حد اکثر اینا که شنیده بودم تو قرآن و روایات به 40 نمیرسه فکر میکنم، بگم 30 و مثلا چند تاست. انبیا نام برده نشدن، نامشون رو نمیدونیم، چه برسه به سرگذشتشون که چی بوده. حالا تازه همین انبیا هم که میدونیم کلیاشو نمیدونیم، یعنی یه بخشی رو گفتن به صورت کلی، این وسطش جزئیاتش بنا اینا معلوم نی. انبیا مذکور در قرآن 25 تا، اما یه نکته است، اون اینه که بین حضرت نوح و حضرت ابراهیم سلام الله علیه ما، بین حضرت نوح که اولین پیامبر اولوالعزم و دومیش حضرت ابراهیم، این تیکه خیلی به جهت تاریخی مجهوله، خیلی مجهوله. یعنی از حضرت آدم تا حضرت نوح با چند تا پیامبر هستن، مثل شیس کی گفت ادریس، باریکالله ادریس نه، اینا رو باز میدونیم. بین حضرت نوح و حضرت ابراهیم یه پیامبر نام ببرید، بین حضرت نوح و حضرت ابراهیم. فکر نکنید چون فکر کردیم نبود، فکر نکنید نیست. از حضرت ابراهیم با حضرت موسی علیه السلام هستن، مثل اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، این معلومه که خب آن راست اینا هم هستن مثلا قبل از حضرت موسی، ولی اون وسط اون ابتدا خیلی مبهمه. لا یعلم هم الا الله، خدا فقط میدونه که داستان انبیا چه بوده و بر اونها چه گذشته. جاعت هم رسول هم بالبینات، نمیدونیم کیا بودن، اما یه چیز میدونیم، اون چیه؟ جاعت هم رسول هم بل، هر پیغمبری اومده حتما یه بینهی داشته، معجزهی داشته. در مورد ابهام انبیای دو تا آیه رو ببینید، سوره مبارکه نساء آیه شریفه 164 رو 165 رو ببینید. فهم چی داشتن؟ معجزه؟ نبی بدون معجزه نداری. سوره مبارکه نساء جزء 6 آیه شریفه 164 می فرماید که بر رسولان قد قصصناهم علیک، ما یه انبیایی رو بر تو خوندیم من قبل، که قبل از تو بودن پیامبر، یه سری انبیا بودن، من داستان اینها رو برات گفتم. و رسولان ادامش چیه؟ بر رسولان خدایا ببینی اصلا این متوجه نیست، بر رسولان این یعنی ادامش رو باید بگی، الان متوجه نمیشین؟ میشین؟ بر رسولان دیشب یه لحظه زدم شبکه نسیم، این داشت سریال ساختمان پزشکان رو نشون میداد و اون خواهرمون خانم شیرزاد که واقعا به جهت درجه گیرندگی یک رکوردی رو در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت کردن، اون واقعنایی که میفرمودن و اینا. بعد الان نمیدونم چرا یاد دیشب افتادم، میگم و رسولم اینم هیچ واکنشی ندارین، و رسولم بله و رسولم لم نقصص هم علی، یه سری انبیاء هم هستن اینا مزای ها، اونا که جدید اومدید باز نگید چقدر فوش بده میره با آقا خانم شیرزاد، من که بجا بودم خانم شیرزاد، خانم شیرزاد باز چیزی رو میگیره. عرض کنم که یه انبیاء هم هستن که ما قصه اونا رو بر شما نخوندیم، چقدر انبیایی هستن که اسمشون هم نیست، چه برسه به داستانشون. و کلم الله موسی تکلیما، این یه دونه. نمونه دوم سوره مبارکه فرقان رو ببینید، سوره مبارکه فرقان آیه شریفه 38 جزء 19 می‌فرماید که و آدن و ثمود و اصحاب الرس، خب حالا اصحاب الرس احتمالاً قوم حضرت شعیب احتمالاً باشن، و قرونن بین ذالک کثیرا. کلی هم بین اینا چی بودن؟ اقوام و توایف دیگری بودن که و قرون هم بین ذالک کثیرا. سال اینا کی هم؟ نمیدونیم. این وسط کلی دیگه هم بودن. اما این که هر کدوم اومدن همه صاحب چی بودن؟ معجزه. حضرت داره برای قومش اینو بیان میکنه که خبر اقوام قبل رو نشنیدین، کلی هاشون تازه ما اطلاع نداریم، انبیا با معجزه اومدن، واکنش مردم. فردوا ایدیهم فی افواههم، یک، و قالوا انا کفرنا بما ارسلتم به، دو، و انا لفی شک مما تدعوننا الیه مرید، سه. سه تا واکنش از کفار در مقابل پیامبرا روی داد. یک، ببندم باز کنم دوباره یا اون دپلیکیت اینا رو باید بگیرم رفت بگیرم. واکنش واکنش مردم و کفار در مقابل انبیا سه تا بخش داره. یک، فردوا ایدیهم فی افواههم. این یعنی چی؟ حالا احتمالاتو میگم. یعنی جلوی تبلیغو گرفتن. اینجا کلی قول گفتن، اون شش هفته که شش تا که بیشتر تکرار شده بود آوردن، اما نظرات دیگه هم اینجا داره. خب یک، دعوا سر چی؟ خب حواس ما هم باشه. انبیا اومدن، میگه کفار در مقابل انبیا فردوا ایدیهم فی افواههم. اینجا دو تا ابهام هست. یک، این ایدیهم و افواههم حقیقیه یا مجازیه؟ واقعا دست و دهان مد نظر یا این کنایه است؟ دو، این ایدیهم، این هم در ایدیهم و افواههم به کی برمیگرده؟ متوجه این؟ اولا حقیقیه، واقعا دست و دهان مد نظر یا کنایه است؟ دو، این دوتا هم به کی برمیگرده؟ به کجا برمیگرده؟ با توجه به این یه ده دوازده تا معنا گفتن، بعضیش خیلی دور از ذهنه. اونایی که مهمترین شش تاست. یک، کفار با دستشون جلوی دهن انبیا رو میگرفتن. یعنی پیامبر میخواست حرف بزنه، میرفتن دستشون رو میگرفتن جلو دهن پیامبر. این یه احتمال. حالا تو هر کدوم از اینا نقدایی هم هست. مثلا اینجا میگن که چرا میگید ایدیهم همش به کفار برمیگرده، افواههم به پیامبرا؟ دو تا زمین رو به دو تا مرجع بخوای برگردونی باید دلیل داشته باشی. یه نکات ایراد میگیرن، دیگه نمیخوام وارد این بشم، چون بحثی که شاید خیلی برای ما فعلا چیز نباشه، ضرورت نداشته باشه. دو، دومین نظر اینه که میومدن دست انبیا رو میگرفتن میذاشتن جلو دهنشون. یعنی مثلا میومد دست پیامبر رو میگرفت، خود دست پیامبر رو میذاشت رو دهن خود پیامبر، یعنی با دست خود پیامبر دهن پیامبر رو میگرفت. این احتمال دوم. سه، میومدن حرفایی که پیغمبرا میزدن رو به خودشون برمیگردوندن. یعنی پیامبرا یه صحبتی میکردن، اینا سعی میکردن چیکار کنن؟ همون دلیل رو به خود پیغمبر برگردونن و نپذیرن، که معانی مجازی دیگه، دیگه از دست و دهان خبری نیست، داره مجازی معنا میکنه. چهارمین احتمال اینه که کفار دست خودشونو میکردن تو دهنشون و گاز میگرفتن. اون از زو علیکم الانامل، دست شما عصبانی میشن دستشون رو گاز میگیرن و اینا. این معنا هم خب بعضی ها اشکال کردن که اگر یه کافری دست خودشو گاز بگیره چه ربطی به تبلیغ پیامبر؟ خب اون هر چقدر دلش بخواد دستشو گاز بگیره، پیامبر کار خودشو بکنه. بعضی ها مثلا اینو گفت. پنجم گفتن یه عده با دسیسه راه انبیا رو می‌بستن، دسیسه رو با دست انجام می‌دادن، راه انبیا یعنی بیان انبیا، زبان انبیا، دهن انبیا می‌بستن. بعضی هم گفتن معنای این فردوا ایدیهم فی افواههم اینه. نظر ششم اینه که کفار با زبونشون نعمت و حجت و استدلال انبیا رو چیکار می‌کردن؟ انکار می‌کردن. یعنی زبون کفار حجت انبیا به دست تعبیر شده. دست انبیا یعنی حجتشون، استدلالشون، قوتشون. و معانی دیگری که اینجا گفتن. حالا چه علامه، چه آیت الله جوادی، چه آیت الله مکاری، اینا رو برخیاش نکاتی میگن خب، اما به نظر اینا مانعت الجمع نیست. دست دهن پیامبر بگیرن یا برن ادله علیه او اقامه بکنن یا اینکه دسیسه چینی بکنن یا استدلالا رو برگردونن، مهم اینه که اینها تلاش میکردن جلوی تبلیغ دین پیامبر رو بگیرن از هر راهی. از اینکه ابولهب راه بیفته دنبال پیامبر عزیز ما به همه بگه من عموشم این علی عزب الله مجنونه، تا اینکه تهدید بکنن، تا اینکه تطمیع بکنن، من به زن میدیم، نمیدونم مال میدیم، چی میدیم، موقعیت میدیم، رئیست میکنیم، یه جوری دهن حضرت رو ببندن به نظر خودشون. بذار اینا به نظر نمیسه خیلی بحث داشته باشه که الان کدومش دقیق‌تره، کدوم رو قبول بکنیم. هر کدومو که بگیریم منافاتی نداره، که در نهایت تلاش اونها برای این بود که پیامبر دین خودشو تبلیغ نکنه. این از اولین کاری که میکردن. حضرت داره به مردم میگه ببینید قبل از شما پیامبرای اومدن مردم چی کار کردن. دو، کار دومی که اینها در مقابل دعوت انبیا میکردن این بود و قالوا انا کفرنا بما ارسلتم به، ما نسبت به آنچه که شما براش مبعوث شدید و ارسال شدید چیم؟ کافریم، ما قبول نداریم. پس دومی کاری که میکردن چی بود؟ انکار شریعت، دین پیامبر رو انکار میکردن. انکار برقینم رفت؟ اه. خب در مورد انکار شریعت سه نکته قابل ذکر. در مورد انکار شریعت سه نکته رو بگم، یعنی در مورد این که اینا میگفتن که انا کفرنا به ما ارسلتون به، در اینجا سه نکته قابل بحثه. هر وقتی روشن شد بگید که دوباره پاورپوینت رو بزنید. یک، اینها مشکل کفار سه تا چیز بود. یک، انکار توحید ربوبی. سوال، آیا کفار در قبال خالقیت خدا هم ایرادی داشتن؟ نه. سوره مبارکه لقمان آیه شریفه 25 رو ببینید. سوره مبارکه لقمان آیه شریفه 25. جزء 21 اومد. انکار شریعت ناشی از سه تا نکته‌ای که در مورد کفار قابل ذکر. یک، انکار توحید ربوبی. آیه 25 سوره مبارکه لقمان رو ببینید، جزء 21 آورد همه. خب میفرماید که ولا ان سالتهم، اگر بپرسی از کی؟ از کفار. من خلق السماوات والارض، کی آسمان ها و زمین رو خلق کرده؟ چی جواب میدن؟ لا یقولن الله، لام تاکید، نون تاکید ثقیله، بله، لا یقولن الله، بله بله ببخشید، لا یقولن، حتما حتما خدا، با دو تا تاکید ها، یعنی اگه از اینا بپرسیم کی خلق کرده میگن حتما حتما، قل الحمد لله بل اکثرهم لا یعلم. اینا در مورد خالقیت خدا گیری نداشتن. دقت کنید، یک، پس معتقدن ما رو خدا خلق کرد. دو، اینکه خدا رب ارباب باشه، در مورد اینم گیر نداره. خب حواسه همه با من؟ حواسه کامل با من؟ مشرکین خالقیت خدا رو قبول داشتن. دو، قبول داشتن یه اربابی، یه ربهایی هستن، هر کدوم از اینا مسئول یه چیزه، خدای باران، خدای برق، خدای باد، خدای هر کسی خداییه، این ربها میشن ارباب دیگه. معتقد بودن رب به این ارباب هم باز کیه؟ خداست. و چی رو قبول نداشتن؟ دقت کنید، رب، این که رب الارباب رو قبول دارن، سوره مبارکه حضرت یونس رو ببینید آیه شریف 31 تا بعد ببینید چی رو قبول نداشتن. جزء 11 11 سوره مبارکه حضرت یونس علیه السلام آیه شریفه 31. خب آوردین آیه رو؟ ببینید سوالی که از اینا سوال شد، قل بگو من یرزقکم من السماء والارض، کی به شما از آسمان و زمین رزق میده؟ اما یملک السمع والابصار، صاحب گوش و چشم کیه؟ کی اینا رو داده؟ و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، زنده رو از مرده، مرده رو از زنده کی خارج میکنه؟ و من یدبر الامر، مدبر امر کیه؟ پاسخ همه‌شو چیه؟ فسیقولون الله. اینم قبول دارن ها، یعنی میگن سر رشته دست خداست. پس خالقیت آری، رب الاربابم. فبا سر چی با کفار و مشرکین دعوا داریم؟ دعوا سر چیه؟ کی میگه؟ ربوبیت رو قبول کردن دیگه، میگن رب الارباب قبوله. صبر کنید بگید، شما که دستون بالا بود. خب اینا میگن رب الارباب رو قبول داریم، پس دعوا سر چیه؟ ردیف آخر بگین، استقلال رب ها نه، بگین شما نه، چرا خدای واحد قبول دارن؟ پشت
میگن خدا حقون از کارهاش و امورش رو به یه رب واگذار کرده، یعنی خدا در انجام کارهاش مستقل نیست.
به عبارتی اگه خدا ایشون رو گذاشته رب باران، دیگه خود صاحب بارون نیست. دقت کنید، ما معتقدیم مسئول نمک هم خود خداست. اونا میگن نه، خدا به یه سری ارباب اینا رو داده، دیگه خودش کاره ای. ما معتقدیم ربوبیت خدا تو جز جز مسائله، اونا میگن نه، جز جز دست کیاست؟ دست این رب هاست. اونی که بالاست رب العالمین نیست، رب الاربابه. همه میفهمین ارزما؟ خدا رب العالمین نیستش که هر چیز کوچولوی اربن، نه، خدا رب الاربابه. این ارباب با ما کار دارن، پس ما یه رب الارباب داریم، یه ارباب داریم، یه عالمی. اگر کسی بگه رب العالمین و اربابو در نظر نگیره ما قبول. بذار وقتی حضرت موسی علیه السلام اومد گفت خدای من رب العالمینه، فرعون گفت نه کنه، میگه رب العالمین، ما رب العالمین نداریم، ما چی داریم؟ رب الارباب. خدا با اینا در ارتباطه، اینا با ما، خدا مستقیم با ما در ارتباط نیست. همه متوجه میشین؟ خب بفهمید. حالا همه زمانها رو احسا نکردیم، ولی غالب کفار همینو میگفتن. آره، یعنی معتقد به همین بودن، غالب مشرکین و کفار اینو میگن. بله، یکم بلندتر میگین. نه، ما از اول تاریخ بت پرستی که نگاه میکنیم، همه بت پرستا قائلن بت چیه؟ واسطه است. یعنی همه اونها بت رو واسطه رب الارباب با عالمین میدونن. بزن که گفتم قالب، حالا اینکه یه سری از مشرکین یا کفار به خاطر صحبت با کناریشون سر کلاس از این قاعده مستثنا باشن، اون دیگه یه بحث دیگه. ولی آنچه که از تاریخ بت پرستی و داستانهای قرآن و روایات به دست میاریم، همه کفار تو این مشترک بودن. من الان احتیاط کردم گفتم غالبا. آره، خب نه، اونایی که قبول میکردن، ببینید، این که بگیم کفار، یک کسی کافره داره بت‌پرستی میکنه از سر جهالت و ناچاری، یکی نه، نونشون بت‌پرستیه. بله، ابو سفیان، ابو جهل، ابو لهب جلوتر از بقیه فهمیدن حق با پیامبره. ولی احساس کنم اگه اینو بپذیریم دکونمون پسته میشه. نه، همه کفار این رو قبول داشتن، اما کفار دلیل قبول داشتنشون قریب به اتفاق اثر جهالت بود، یه اندکی هم بودن کاملا هدف من. دو، بفهمید. کی اینو میگه الان؟ نه کی اینو میگه؟ اگه کسی اینو بگه اینو بت‌پرسته دیگه. اشکال نداره این توجیه رو وقتی خود خدا میگه مستقیم با من در ارتباط باشیم بگیم نه خدا تو الان گرمی متوجه نیستی، ما نمیتونیم مستقیم با خدا میگه مستقیم با من در ارتباط باشه، کسی واسطه نباشه. نه گفتم بهشونم اونایی که جاهل بودن نمیفهمیدن، آره، اما خیلیا این رپ ها رو درست کرده بودن، قربانی ها رو میگرفتن میزدن به بدن. این توجیه مؤدبانه نیستش که، یعنی دنبال اینه که منافع خودشونو به دست بیارن، هم از بت سازی، هم از قربانیایی که به بت ها میرسید، هم از اینکه اونا حافظ بت ها بودن. مثل اون چیزی که توی سری حضرت یوسف علیه السلام یه سری آدم بودن خیلی مثلا عظیم بودن و همش اون خوراکی اینا رو میل میکردن، یعنی اون خدای باعث میشه نون اونا تو روغن باشه. بفهمید اصلا اینطور نیست. ما برای پیامبر و اهل بیت هیچ استقلالی قائل نیستیم. اونا برای بت ها استقلال قائل بودن و خدا رو علی عز و جل دست بسته میدونستن، اصلا قابل مقایسه نیست.
یعنی فقط فرقش اینه که ما میگیم علی بیت و پیامبران
فرقش فقط همین نیست، فرقش همین است. خیلی چیز مهمه، یه جور میگه انگار تو 98 تو 99 درصد موضوعات یکسانیم، تو یه دونه فرق داره، همش همینه. اونا میگفتن این بوته بچه میده، ما میگیم خدا بچه میده. دو حالا من دیگه توضیحشو دادم، توضیحش اینه که ما برای هیچ کسی غیر از خدا هیچ استقلالی قائل نیستیم و معتقدیم همه لا مؤثر فی الوجود الا الله. اونا معتقد بودن که نخیر این بت ها مؤثر در وجودن و اتفاقا خداوند مؤثر نیست. اگر این دوتا به نظر شما یکیه، من دیگه توضیح یعنی جز این بلد نیستم. بفهم الان بچه قیاس چیه که اگه همه بوتا با هم باشن دعواشون نمیشه؟ خب ما که در نظر نمیگیریم، ما میگیم چوب و سنگ کاری نمیتونن انجام بدن. رد بشیم از این بس. بفهمه شما هم سریع بلندتر بگین. نه امر واحده و ما امرنا الا واحده، دعوا سر امر امور نیست، نه دعوا سر مدبره. اصلا مشرکین رو شما نکتتون آره، ولی مشرکین اینو نمیگن، این معاد مشرکاته. دو انکار معاد قیامت. وقتی معتقد بودن که خداوند خلقتش رها شده، یعنی خلق کرده دیگه، دست کیه؟ دست اربابه که حالا بتخواه هستن. وقتی میگم رها کردم و دست ایناست، یعنی معاد و قیامت معنا نداره. خدا خلق کرده ول کرده، تو بارون بده، تو آب بده، تو باد بده، تو بچه بده، تو سلامتی بده، تو رزق بده، خوشم رفته کنار. وقتی ول کرده دیگه هدفمندی و رسیدگی و دنیا مزرعه آخرت و ثواب و عقاب بهش کدوم معنا نداره. سه دلالت انا کفرنا به ما ارسلتم، اینا عبارتی که به کار برن میگن انا کفرنا به ما ارسلتم، به ما، به اون چیزی که شما نسبت بهش ارسال شدید و اعزام شدید و مبعوث شدید نسبت به اون، یعنی گیر ما یه ذره شما اتفاقا نیستی، به ما ارسلتم به، گیر ما با شما و اونا هم گیر دارن ها. اما اینجا دارن عمق اعتقادشون رو میگن، میگن گیر ما با شما مبناییه. انا کفرنا به ما ارسلتون به، ما با اصل چیزی که شما براش ارسال شدید گیر داریم. حالا بعد میرسیم که با خودتونم گیر داریم، تو آیت بعد میرسیم که اصلا چرا شما پیغمبر شدید، چرا ما نشدیم، چرا فرشته نیومده، اونو بعد میگن. اما اینجا تو عبارت انا کفرنا به ما ارسلتون به دارن میگن ما با اصل آنچه شما براش اومدید و اصل رسالت چی؟ ما با این مخالفیم، با این گیر داریم. سه دو نه دیگه سه اولیش این بود که اینها من از تبلیغ کردن، دوم انکار شریعت، سوم شک در رسالت. عبارت سوم چیه؟ اول این بود فرد دو ایدی اون فی افواه، دو و قالو انا کفرنا به ما ارسلتم به، سه و انا لفی شکن مما تدعوننا الیه مرید. ما دو جور شک داریم، یه شک عادی و طبیعیه. مثلا با هم دیگه در مورد موضوعی صحبت میکنید، من از شما سوالی میپرسم یا شما از من سوالی میپرسید، به این میگن چی؟ شک. که اونا که شدیم تری بودن بحث کردیم در کتاب 15 گفتار تحت عنوان شک مقدس و غیر مقدس. بله، شک مقدس و یه مقدس، اون یکی چی میشه؟ غیر مقدس میشه. ای خدا ای خدا، با کیا شدیم 80 میلیون. یه شک عادیه، مثلا ببخشید فلان چیز چی شد؟ مادام یه چیزی رو نمیدونه سوال میکنه، بعدم که فهمید خب علمی زیاد میشه، سوال تفهم نیست. این شک عادیه. شک مریب چیه؟ شکی که با سوء زن همراهه. من میگم که شما برق خاموش کردی؟ چه اینجوری سوال میکنی اصلا؟ یک دو میشون میزن چی کار هست که برق خاموش کنه؟ حساب میکنم برق خاموش کردی نه؟ بعد میگه که نه. بعضی هستن دنبال یه جواب یعنی هرچی میگه اینجوری میکنه کلاشون یه تکون میدن مثل هندی ها. خب چیکار الان باید بکنن؟ حتی اونا بیشتر این شکلی تکون میدن. خب چیکار کنم الان؟ میگه تایید کن. خب شک شو سوال نداری، سوء زن داری. مریب از ریب میاد. به چه معنا؟ به این معنا که انسان یه جایی با بدبینی یه چیزی رو نگاه میکنه. از اول بنا رو بر این گذاشته که قبول نکنه، بنا رو بر این گذاشته که کلید کنه. نه این هی الکی شلوغ میکنه، در حالی که خودش میدونه که حقیقت امر این نیست. دو، متعلق شک چیه؟ تو دو تا چیز شک بود، دعوت و دعوی انبیا. یه دعوت داشتن، یه دعوی یا دعوا، هر دوش میشه، که معنای ادعای انبیاست. دعوت انبیا به چی بود؟ یک کلمه، توحید. دعوی انبیا چی بود؟ یک کلمه. دعوی انبیا چی بود؟ نبوت بود دیگه. توحید و نبوت. جمع توحید و نبوت چی میشه؟ با گوشی تر کلاس بازی نکن. یعنی کسی اگر به این مقام برسه که گوشیش هرگز استفاده نکنه، میشه گفت که توحید و نبوت رو تا یه حدودی درک کرده، تا یه حدودی. البته دعوت انبیا توحید بود، که از توحید معاد و عدل و نبوت و همه اینا در میاد. دعوی انبیا و ادعای انبیا نبوت خودشون بود. خب اینا تو چی شک داشتن؟ تو جفتش. حالا البته اینها تو اون توحیده تو بخشی از قسمتهاش قبول، خالقیت و اصل ربوبیت رو قبول داشتن، ولی ربوبیت به معنی که میگیم قبول نه، ولی دعوی رو هیچ قبول نداشتن. الان میرسیم که میگویدم اصلا کی گفته شما کی این از کجا آمدین؟ اصلا چرا شما، چرا بقیه نه؟ این از آیه شریفه 9. بفهمید دو نکته رو بگم. سوالشون رو شنیدید، میگن انسان با اینکه فطرت داره چرا به سمت بت‌پرستی و رب الارباب میره؟ یه قاعده کلی داریم. آدم ها دوست دارن راحت باشن. خاصیت آدمیزاد ها. کدومی که از شما که اینجا نشستید از بکن نکن خوشش میاد؟ هیچکی. همه ما دوست داریم کاری که دلمون میخواد و انجام بدیم. کسی شاید هم کسی چیزی نگه کار خوب بکنیم ما، ولی اینکه بگن حتی کار خوب انجام بده. تو اون ماهی که میرفتیم بدون توقف، یه باری آدم یه مثالی زدم، گفتم که الان برای همه شما شربت آوردن، بگن این شربت اجباریه، کی دوست داره بخوره؟ شاید واقعا تشنه باشم دلم بخواد، ولی وقتی میگن شربت اجباری به جوری میشه نمیخوام اصلا.
میگن خب لب و دهنت خشکه بخور دیگه، نمیخوام. یعنی میگن اجباری، همه یه باری براق میشیم که برای چی میگی اجباری؟ بل یرید الانسان لیفجر امامه. خاصیت آدمیزاد اینه که دلش میخواد جلوش باز باشه. آقا من میخوام اینجا برم، اینجا بشینم، اینو بگم، مثلا اینو به چقدر شما همش بعضی هم کلا اینجوری هم دیگه، نشین، نرو، نخور، نکن، نیا، نبین، همش فلاشون هم با نون آغاز میشه. آدمیزاد اصولا دوست داره راحت باشه. خب اوامر الهی یه جایی منع دیگه، این خاصیت رو داشته باشین، فطرت به جای خدا این ویژگی رو داشته باشین. جریان بت‌پرستی از کجا آغاز شد؟ اینا می اومدن خانه خدا، از اول بود دیگه، می اومدن سمت خانه خدا، وقتی می‌خواستن برن خب راه ها دور بود، مثل الان نبود دیگه، مثلا با چارپا و اینا باید اومدن، مدت‌ها تو راه بودن، سخت بود. از اونجا یه سنگی می‌بردن که تبرک بشه. رفتن نسل به نسل که گشت، یعنی چند نسل که گذشت، این سنگه بود، اما خاطره اولیش کم کم چی شد؟ پاک شد. یعنی سنگه خودش موضوعیت پیدا کرد. بعد که موضوعیت پیدا کرد گفتن که حالا که ما میخوایم مثلا به این سنگ توسل بجوییم، خب یه ذره قشنگش کنیم. قشنگش کنیم دیگه نگفتن بریم از مکه سنگ بریم، همینجا سنگ هست، درستش کردن. این دو سه، یه عده این وسط هستن احساس میکنن که از این فرصت میشه استفاده کرد. مثل این که مثلا فرض بفرمایید تو کشور ما یه عده شغلشون ثبت نام ماشینه، شغلشون ماشین ثبت نام میکنن، میگیرن و میفروشن و خیلی هم ثروت. یعنی گمان کمتر در جایی در دنیا هست که اینجوری باشه، یعنی بشه شما ماشین ثبت نام کنی. خیلی خرید و فروش ماشین بسیار کار راحتیه خیلی جای دنیا. ما تو خودروسازی واقعا چیزیم، خارق العاده ایم، خارق العاده ها. یکی از این دوستان ما آلمان بود، ماشین خریده بود، میگه من که رفتم مثلا حالا راهنمایی اون فرد چقدر پول داری، بعد این ماشین امکاناتش چیه، گفت چجوری توضیح دادیم ماشین رو گرفتم. یه مدتی بعد یه جایی ماشین مثلا یه مشکلی پیدا کرد، زنگ زدم، بلافاصله اومدن یه ماشین به من دادن که برم که معطل نشن این ماشین بره. چرا؟ من اصلا سوالم اینه، تو میخوای ماشین بفروشی، میخوای پول در بیاری، راش اینه اگر میخوای پول در بیاری کاری بکن که مشتری به تو اعتماد کنه. یعنی به شما عرض بکنم اگر واقعا ما میتوانستیم جز این دو خودروساز فخیمه از کس دیگه خرید بکنیم، از اینا نخودچی هم نمیخریم. چه بسیار ولی میگن شما، اون مرد خدا میگفت من بشینم شما میستی یا شما میستی من بشینم. گفتم فکر کنم در دعالت من ایستادم شما نشستم. گفت نه، اولیش من نشستم، دومی شما اول ایستادیم. خب ما اگر یه سری آدم این وسط دنبال فرصت بودن، یه باری دیدن که مردم رفتن بین اینا اومدن گفتن خب خدایانی که نباید همینجوری مثلا هر جایی باشن، باید یه جایگاهی مثلا برج و باروی مراقبتی، آروم آروم حاجب و مراقب و هزینه اینها و هزینه اطرافیان و این ایجاد شد. ما انسان ها مفتوریم، فطرت داریم، اما همیشه حواستون باشه انسان مفتوره مختار. همونطور که فطرت داریم اختیارم، یعنی من میتونم به یه جایی برسم که فطرتم به من میگه مثلا اگه پرنده داره غذا میخوره اینجا برو که غذا خوردنش به هم، اما همین من میتونم با اختیار خودم به یه جایی برسم. یه شبی اومدم خونه، نمیدونستم، زدم اخبار، تازه از کلاس اومده بودم یا جلسه ای بودم، داشت شبکه دو نشون میداد یه آدم، اصلا آدم که معذرت میخوام، یه وحشی جهش یافته، یه طول خرسی افتاده بود در جایی، این داشت با سنگ میزد. یعنی شبکه رو عوض کردم، عرا اومدم گشنه، نتونستم چای بخورم، نتونستم انقدر حالم بد شد. آخه الان اون خرس زبون بسته چی؟ مگه میشه آدم به جای برسه با سنگ حیوان رو بزنه بعد واسه تا اون حیوان انقدر خون ازش بره و بمیره؟ اصلا میشه تصور کرد اینو؟ آره من مختارم، به جای میرسم این وحشیگری رو انجام میدم. بعد الان به شما بگن یه مورچه داره میره، پاتو بذار روش، سرت بره پاتو رو مورچه میگه چه کار داری این ایبونه زبان بسته؟ من اگه رد میشم خب اینم داره راه خودش. نه نه این موشه اگه تو خونه باشه اذیت میکنه، فعلا که تو خونه ما یه سوس که تو خیابون داره میره که ما کاری نداره، که حالا اومده تو خونه، اومده تو آشپزخونه، اونجا مثلا باید زد کشتش چون که ایذا ایجاد کرده، ولی تو خیابون که ایبون ما کاری نداره که. انسان اگر فطرت داره اختیارم داره، فلذا خیلی طبیعی است که در خلاف مسیر فطرت حرکت بکنه و وحشی بشه که اولاکه کل انعام بلهم ازل فهیه کل هجاره او اشد و قصفه. اینه ما از سنگم سنگتر بشه. میشه؟ آره. مگه ندیدین وحوشو؟ ندیدین؟ ما که کم زیارت نکردیم. خب بریم سراغ آیه بفرمید. نه، کی قربانی میکرد؟ قاطبه جاهل مردم، اونایی که کلشون کار میکرد دنبال خوشگذرانی بودن، اینا از قربانی ها استفاده میکردن. قربانی رو کی میداد؟ مردم. لذا اون آقای آجاها نخماو بودن دیگه، انگار اسمشون، چند از ما زیارتشون کردیم، اون ایشون حتی یه دونه گنجش هم قربانی نکرده، اما از گاوهایی که قربانی میشد خیلی مفصل میل میکردن دیگه، ابعادشون نشون دهنده بود. خب یه عده کلشون کار میکرد، از این جهالت استفاده میکردن. آیش نه بردم که صوتو بشنویم. بفهمید اگر آدم بدی نباشن چی آخرش؟ متوجه نمیشم. میگن که اگر نیت بدی پشت کارشون نباشه اشکالی در عملشون پیش میاد؟ یعنی اثر جهالت دارن این کارو میکنن. اینا مرجعون علی امر الله، ممکنه خدا ببخشتشون. بفهمید فکرم بلندتر میگی؟ ببینید در حالت اولیه اگه به ما بگن برو یله باش، دوست نداریم. برو یله باش یعنی نظم و انضباط و قاعده رو ما میخوایم، نظم و انضباط و قاعده رو این نگه دارید. از اون بر بکن نکن اصولا برای ما خوب نیست. خب ما کجا به بکن نکن تن میدیم؟ وقتی یه قاعده رو عقلا میپذیریم و دوست داریم، میبینیم این بکن نکن اونو محقق میکنه. اما مثلا شما فرض کنید که یکی میاد در یه مجموعه هیچ علمی نداره، هی بهش بگیم بشین پاشو برو نرو نیا، واکنششون خواهد داد. اما اگه اول توجیهش بکنید که این نکات که ما میگیم به این دلایل تهش این میشه و علم پیدا بکنه که قاعده منضبط شدن پیرو به این دستوراته چجور رفتار میکنه انسان قاعده. به همین خاطر اگر به ما بگن کلا یله باش نمیپذیریم، اما که عقلا چیزی رو بپذیریم، وقتی میگن قواعد این قاعده عقلی که تو پذیرفتی ایناست، واکنشتشون